بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عزیزان و بیننده سلام، وقت شما بخیر. از شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه شریف مهمان مناظر شما عزیزان میشیم و یکی دیگر از برنامه‌های راه روشن رو انشاءالله تقدیم حضور شما خواهیم کرد و انشاءالله از محضر کارشناس معتبرم جناب حجرستان و المسلمین دکتر ابوالقاسمی بهرمند خواهیم شد، استاد حضور دانشگاه، معرف حضورتون هست و همچنین پل‌های ارتباطی برقرار هست، انشاءالله میتونید با برنامه خودتون تماس بگیرید. من خدمت استاد عرض سلامی داشته باشم و بعد در خدمت شما و ایشون باشم. سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید. متشکرم، ممنون. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، اللهم صل على محمد المصطفى وعلينا المرتضى وفاطمة الزهراء والحسن الرضا والحسين المصفى وجميع الأوصياء مصابيح الدجى، وصل على من بيمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الأرض والسام، ولنا صاحب الأسباب زمان أرسلام لنا خدمة شما وخدمة همه بينانگان عزيز و گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر. امیدوارم که هر کجا که هستن موفق و پیروز باشن، خدمت هستن.
خیلی خوش آمدید جناب آقای ابوالقاسمی. حالا دیگه دو سه هفته ای یا به خاطر ویژه برنامه یا اینا افتخار نداشتیم خدمت شما باشیم و سمسادتی ما بود انشاءالله که بتونیم امروز در خدمت شما باشیم و ساعت خوبی برای حضرت عالی و همچنین بینندگان فراهم بشه و جزء صالح اعمال ما و حضرت عالی و همچنین بینندگان عزیز قرار بگیره. عنایت آقا امام عصر رو ما از خداوند خواستاری و همچنین تأجیل فرج در بالاخره فرج آقا حضرت حجران رسن که فرج همه ما و به خصوص اهل بیت و باعث شادی خود آقا امام زمان و پیامبر و اهل بیت خواهد بود ان شاء الله به زودی زود. خب جناب آقای ابوالقاسمی عزیز، ما در سلسله مباحث راه روشن که در خدمت شما بودیم، همواره دنبال این بودیم که بالاخره اگر شبهه‌ای هست، مشکلی هست تو جامعه، اون رو مطرح کنید و بالاخره اون رو حل کنید، اگر گره‌ای هست باز بشه. یکی از مباحثی که اخیراً در خدمت شما بودیم و محور بحث ما قرار گرفته، کتاب دین در ترازوی اخلاق بود. خب بالاخره این کتاب منتشر شده، پخش میشه و عده اون رو مطالعه میکنن، ممکنه در اون شبهاتی که اونجا مطرح شده، مقالاتی که کرده، درگیر بشن و منحرف بشن. حضرت عالی این زحمت رو کشیدید، کتاب معرفی کردید و در خدمت شما بودیم. تا حدود 100 صفحه رو از حضرت شنیدیم، نقد کردید، بررسی کردید و اون جاهایی که مشکل داشت رو بیان کردید. امروز هم در خدمت شما هستیم با ادامه این بحث.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما در ابتدا راجع به کتاب دین در ترازوی اخلاق آقای ابوالقاسم فنایی صحبت کردیم، کتابی که تصویرش رو ممکنه در به اصطلاح روی آنتن ببینید. بله، این کتاب آمدیم، این کتاب رو شروع کردیم، مجمع دین پژوهی، و تا تقریبا صفحه 99 این کتاب ما رسیدیم سر بحث قاعده ملازم بین حکم اهل و حکم شرع. اجمالا عرض کنم اشکالاتی که تا اینجا در این کتاب بود، آمده بود یک سری مطالب بدون دلیل رو به عنوان پیش‌فرض و مسلم گرفته بود. خیلی از جاها قیاسهایی که کرده بود، قیاسهایی بود که درون خودش بعضی از مقومات قیاس رو نداشت، یعنی این قیاس شکل درستی نداشت و نتیجه‌گیری غلط بود، یا مقدمش یا تالی یا به اصطلاح حد وصلش درست نبود. مسئله دیگری که ایشون آمده بود مطرح کرده بود این بود که خیلی از چیزها رو با ادبیاتی مطرح کرده بود که این ادبیات هدفمند بود، یعنی خودش الغای بار معنایی میکرد و به عنوان کسی که میخواد یک مطلب رو بی طرفانه منتقل بکنه قطعا این اشکال داشت. مثل اینکه مثلا بیایم آقا بگه سکولاریزم یه جور خوبه، بعد وقتی هر جا راجع به سکولاری صحبت میکنه خیلی شیرین و شیک صحبت بکنه، جایی که راجع به دین صحبت میکنه خیلی تلخ صحبت بکنه. اشکالات در نتیجه حرفایی که داشت، ایشون مدود ادعا کرده بود که ما در اسلام اخلاق اجتماعی نداریم، فقط اخلاق فردی است که عرض کردیم نه، اسلام اخلاق اجتماعی داره. اون جنبه که ایشون مد نظر قرار داده کاملا اشتباهه. و آخرین چیزی که مطرح کرده بود در صفحه 99 این است که بله، انسان میتواند خودش بر خودش ولایت داشته باشد، که ما یک من علوی داریم، یعنی من بالا، من اولیا داریم، که این وجدان ملامتگر هر کسی است و بر خود او ولایت دارد و دستورات او موافق دستورات نفس اماره است. خب این که اینطوره، آیا شما میخواهید از این بیایید یک حق بسازید و بگید این حق دارد، یا میخواهید قانون درست بکنید؟ ضمانت اجرایی دستورات این من علوی شما چیه؟ یا من الوی شما چیه؟ ضمانت اجرایی داره نداره؟ هیچ اینها رو مطرح نکرد، فقط یه نظریه ای گفت در عرض بقیه نظریه ها که بله انسان نیاز به خدا نداره، خود انسان حاکم خودش خواهد بود، اخلاق انسان ناشی از تصوراتی است که خود انسان دارد و اون نفس لوامه‌ای که انسان دارد و اوست که چیکار میکنه؟ به انسان میگه که باید کارهای خوب انجام بدیم. خب این رو میاد مطرح میکنه. بعد یک بحث بسیار مهمی است، قاعده ملازمه بین حکم شرع و حکم عقل. خب از قدیم یک چیزی معروف هم هست، خیلی از مردم در کوچه و خیابان هم شنیدن، کل ما حکم بالعقل حکم بالشرع، هر آنچه که عقل بدان حکم بکند شرع هم بدان حکم میکند. این ملازمه چه جور ملازمه است؟ ما در ابتدا بیایم عرض بکنیم دیدگاهی که ما داریم در مورد این قضیه این نیستش که حکم عقل و حکم شرع از هم جداست، عینیته. یعنی چی؟ یعنی اگر واقعا جایی چیزی عقل حکم قطعی داشته باشد، دقیقا همون شرع، عقل و شرع در اینجا با هم یکی هستن. حکم عقل علت برای حکم شرع نیست. اینجا برهان، برهان ان نیست، برهان لمی نیست. یعنی چی برهان انی و لمی؟ برهان انی شما از وجود چیزی در یک جنبه به جنبه دیگر همون چیز پی میبرید، اما در برهان لمی از وجود چیزی که علت برای چیز دیگر است به وجود معلولش پی میبرید. برهان انی ممکنه دو شی در عرض هم باشن، علت و معلول نباشن، اما همیشه ملازمن. ممکنه از معلول به علت برسید، ممکنه از علت به معلول برسید، ممکنه دو وجه یک شیء واحد باشه که همون تلازم باز میشه.
درست.
وقتی شما میگید که الان نور هست پس خورشید هست، خورشید معلول ام الان نور هست نیست، علتشه، اما ما از این او رو کشف میکنیم. الان گرم هست چون نور هست، اینجا نور علت گرماست. یعنی چی؟ ما از علت به معلول رسیدیم. گاهی اوقات به متلازمین میرسیم، اینجا تاریک نیست چون نور هست. خب تاریک نیست چون نور هست، این چه آدم شو علت معلول اینجا؟ اما مواردی هستن که اینا چی هستن؟ با هم متلازمه این هستن. به هر صورت قاعده کل ما حکم بالعقل حکم بالشرع رو ایشون اومده زیر سوال برده. در صفحه 100 میگه اما در این حال از آنجا که ظن به معلول یعنی حکم شرعی مستلزم ظن به علت یعنی مصالح و مفاسد نفس الامریه است. در اینجا میخواد بگه تمام احکام شرع یک مصالح و مفاسد نفس الامریه دارد. البته اینجا بعدا میاد پایین‌تر منکرش میشه، تو نقد تو پایین میگه نه اصلا مصالح نیستش. از طریق حکم ظنی شرع میتوان به حکم عقل ظن پیدا کرد. چی میخواد بگه اینجا؟ میگه شما وقتی یه جا حکم شرعی دارید، اعتقاد مسلمون ها در نظر رایج این است که خدا بی دلیل امری نکرده، درسته؟
بله.
وقتی که ما حکم شرعی داریم یعنی اینجا مصلحتی وجود داشته. خب اگر من از طریق حکم ظنی شرعی این رو پیدا کردم، یعنی یک ظن معتبری داشتم، خبر واحدی گفتش که مثلا شما در نماز در رکعت سوم یک بار سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر بگی کفایت میکنه،
درسته؟
من گمان میکنم که در اینجا چی هست؟ یک مصلحتی در نفس الامر در این ماجرا هست. از طریق حکم ظنی شرع میتوان به حکم عقل ظن پیدا کرد. خب بله، به حکم عقل هم ما ظن پیدا میکنیم، زیرا ظن به حکم شرع مستلزم ظن به حکم عقل است. اما اینجا مغالطه کرده. مغالطش چیه؟ این ظن چون مستند به نقل است معتبر است. خوب دقت کنید چی میخواد بگه. ایشون از اینجا اشارتن، چون یه مقاله مفصلی داشتم در قسمت اول نقدش کردیم، میخواد بیاد بگه حکم عقل ظنی معتبر است. میخواد ادعا کند که حکم عقل ظنی معتبره. چرا؟ وقتی که شما یک حکم شرعی ظنی معتبر دارید، این ملازمه با چیه؟
با حکم ظن عقلی.
حکم ظنی عقلی اون شرعیش معتبر میشه، پس عقلیش هم میشه چی؟
معتبر. یعنی میشه اینها رو با هم در
حکم ظن، ظن عقلی معتبر میشه. آقا سوال، این اعتباری که اینجا هست بنابراین از طریق حکم ظنی شرع میتوان حکم عقل را کشف کرد. شما خط بالا گفتید به حکم عقل ظن پیدا کرد، اینجا میگید کشف کرد. چون معتبر است پس میشود کشف کرد. معتبر است با کشف واقعی خیلی فرق میکنه. یعنی چی؟ یه بار فرض بگیریم یک مهمانیه، گفتن که شما هر کسی کارت دعوت داشت بیاد داخل. بعد یکی یکی دارن کارتا رو چک میکنن، خیلی طول کشیده، همه مهمونا صف وایسادن، زشته. اینجا شما میگید که نگاه کن هر کسی که دیدی ظاهرش به مهمونای ما میخورد بدون کارت
راش بده.
این که هر کسی بدون کارت بود را بده به خاطر مصلحتی که هست، یعنی هر کسی را دادی واقعا مهمان ماست
واقعا.
یا الان مصلحت اقتضا کرده؟ این حکم شرع رو نمیشه کشف کرد. معتبر بودن در اینجا در حکم شرع به معنی این که من عذر دارم پیش خدا، میگم خدا یا دیدم مهمونا زیاد شده، آبروریزی شد، به دستور خودت همه رو را دادم. اما همه رو را دادم، من میتونم بگم پس چون تو رفتی همه... تو پس تو حتما فامیل صابخونم هستی. میشه همچین نتیجه کرد؟
نه نمیشه.
قطعا نمیشه. پس این مغالطه خیلی واضح رو در اینجایشون انجام داده و هدفش هم اینه بگه آقا حکم عقل ظنی چیه؟ معتبر است. نه اینطور نیست. نکته بعدی که ایشون اومده مطرح کرده و با یعنی در کل کتاب ایشون جریان داره به عنوان مبنای کل کتاب ایشون، در 3-4-3 نقد دیدگاه مشهور در باب ملازمه بین حکم شرع و حکم عقل. همین غلطی هم که گفته بعد آمده اون درستشو میخواد نقد بکنه، باز دچار مغالطه شده. یعنی خود ایشون اینجا یک حرف غلط زده، بعد میگه میخوام اینو نقد کنم، بعد به همین غلط هم جاهای دیگه ملتزم شده، همین غلط هم غلط نقد کرده. به گمان ما چه این تفسیری از قاعده ملازمه بین حکم عقل شرع و حکم عقل به فروکاهش اخلاق به شریعت و جایگزین کردن علم فقه به جای علم اخلاق در فرهنگ شیعه انجامیده است. ما معتقدیم چنین ملازمه‌ای بین حکم شرع و حکم عقل وجود ندارد، زیرا یک، نه حکم شرع همواره تابع مصالح و مفاسد غیبی و نفس الامری است. یعنی چی؟ این خدا الکی حکم کرده مصلحت در کار نبوده؟
تا که اصل اساس بحث ما در همه اینها اون مصلحت.
بعد جالب اینجاست، خودشون میگه خدا هیچ وقت کار غیر اخلاقی نمی کنه. میرسیم به صفحه 138. در صفحه 138 کتابشون میاد میگه که بله، در ببخشید در صفحه حدود 136 تا 139 در این چهار صفحه چیزی که مطلب مطرح میکنه، میگه بله ما اعتقاد داریم به این که خدا به هیچ وجه از دستورات اخلاقی تخطی نمی کند و تمام رفتارهای او ناشی از اخلاق است. به عنوان نمونه اگر عبارت رو پیدا بکنم، بله میاد اول منکر میشه که تقابل بین حکم عقل و حکم شرع ملازمی وجود داشته باشه، اما میاد میگه که با فرض پذیرش وجود خداوند و شارعیت او پیروی از دستورات شرع از نظر اخلاقی لازم است. چرا؟ این ربطی به قاعده ملازمه بین عقل و شرع ندارد، چنانچه به زودی خواهیم دید وجوب اخلاقی پیروی از دستورات شرع نیز مطلق نیست، بلکه مشروط به سازگاری آن با دستورهای اخلاق است. میرسه تا اینجا که صفحه 142 میگه تشریع و قانون گذاری یک کار ارادی و اختیاری است. من صفحه 142 رو بیارم. 142 تقریبا میشه 73 این فایل. بله 142. دوستان ببینن عبارت رو. تشریع و قانون گذاری یک کار ارادی و اختیاری است و مانند هر کار ارادی و اختیاری دیگر محکوم ارزش‌های اخلاقی است، خواه قانونگذار خداوند متعال باشد یا غیر او. پس بنابراین تشریع و قانونگذاری نیز اخلاق مخصوصی دارد و شخص قانونگذار تنها در محدوده بایدها و نبایدهای ناظر به مقام قانونگذاری و با رعایت ارزش‌های اخلاق حاکم بر این مقام از آزادی و حق قانونگذاری برخوردار است. خدا چون، خوب دقت کنید اینجا رو، کمال مطلق است، کار غیر اخلاقی از او سر نمیزند. کار لغو،
یه چیز دیگه،
کار لغو، کار غیر اخلاقی هست یا نه؟ اخلاقی که یه من کار لغو انجام بده، خدا این همه کار انجام داده. چی میگن راجع به او؟ اخلاق میگه لغو انجام بدید یا ندید؟
طبیعتا میگه ندید.
ندید. چطور شما در اونجا که میرسید میخواید تلازم بین حکم عقل و حکم شرع رو زیر سوال ببرید؟ میگید نه، خدا میتونه کار الکی هم انجام بده. کی گفته خدا باید همیشه تابع عقل باشه؟ اینجا که میرسید نه، خدا همیشه تابع اخلاقه، خدا کمال مطلقه، کار غیر اخلاقی از او سر نمیزند. یک بام و دو هوا در این دو جایی که شون داره، صفحه 100 و صفحه 142 دیگه خیلی واضحه. یعنی تناقض به خوبی خودشو نشون داده در این دو صفحه. برگردیم به صفحه چند؟ به صفحه 100 کتاب. در صفحه 100 کتاب میاد در همون نقد دیدگاه مشهور در باب ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع، گفتیم که میگه از یک طرف نه بر خداوند واجب است که همواره بر طبق مصالح و مفاسد آشکار یا غیبی حکم کند، که اینو جواب دادیم، نه بر عقل واجب است که همواره بر طبق حکم شرع حکم نماید. توجیه مستدل این مدعا متوقف بر بررسی انواع عقلانیت از یک سو و بررسی خواستگاه‌ها و سرچشمه‌های حکم شرع از سوی دیگر است. موضوع اول در فصل سوم اخلاق دینشناسی مورد تحقیق قرار گرفته از کتاب دیگری، اما موضوع دوم یعنی چی؟ یعنی اینکه عقل لازمیست مطابق شرع حکم کنه، در فصل چهارم کتاب حاضر مورد بررسی قرار خواهد گرفت، که این به صفحه 136 برمیگرده. در صفحه 136 یک پاورقی ایشون داره، یا ببینم صفحه چند بود که میاد همین رو مطرح میکنه. بله صفحه 139 پاورقی شماره 12 میشه. بله بیاریم اینجا رو، بریم سراغ صفحه 139. پس اینجا رو نگاه کنید چی میگه. میگه این موضوع که عقل تلازم با شرع ندارد، عقل تابع شرع نیست. میگه در فصل چهارم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. فصل چهارمش عرض کردیم صفحه چند اینو میخواد مطرح بکنه؟ در صفحه بله الان گفتم شمارش دو مجرد ذهنم رفت، در صفحه 139 صفحه 139 بیاریم دوستان ملاحظه بکنن. بین حکم عقل اخلاقی و شرع هیچ ملازمه‌ای برقرار نیست. می توان ادعا کرد بین حکم عقل مصلحت اندیش و حکم شرع ملازمه‌ای وجود ندارد؟ پاسخ این سوال بستگی دارد به مسائلی. این مسائل 1، 2، 3 مفروضاتی است که توجیه قابل قبولی برای پذیرش آنها در دست نیست و بلکه دلایل متعددی علیه آنها در دست است. خب الان ایشون در صفحه 100 گفت ما در فصل چهارم بررسی میکنیم. فصل چهارم صفحه 139 میرسه میگه ادله متعددی در دست است. باید ادله بیاره نه بیاره؟
طبیعتاً باید بیاره.
پاورقی شماره چند یا اون به اصطلاح پی نوشه شماره چند؟ شماره 12. پی نوشه شماره 12 رو ما میریم صفحه 190. تقریبا میشه صفحه 82 این کتاب. ببخشید 190 بیشتر میشه، 190 میشه 97. بله. ببخشید یادداشت ها که میرسه، یادداشت های فصل 4، یادداشت شماره 12. اینجا باید طبیعتاً دلیل ها رو آورده باشه. درسته؟ در مورد نه ببخشید این نبود، صفحه 12 فصل بله صفحه 100 و درست صفحه 165 165 این کتاب
165 میشه
آخر بر دو بکنیم میشه چند
فصل
میشه
86 83 84.
خب بریم پاورقی شما یا پینوش شماره 12 این فصل. باید اینجا ادله رو مفصل آورده باشه. ببینیم چه دلیلی آورده. ظاهراً تلاش برای معقول ساختن و هضم پذیر کردن این ادعای سنگین که همه احکام شریعت ابدی‌اند. ببخشید این رو من دقیقش رو بیارم برای شما.
برنامه ببینیم برگردیم شالا
باشه بریم یا برنامه خدمت
باشیم. منتظر ما باشید. پل ارتباطی برنامه به روی شما باز هست، میتونید تماس بگیرید، سوالاتتون رو مطرح کنید. موضوعی که ما داریم همچنان نقد کتاب دین در ترازوی اخلاق هست. بعد از این میان برنامه برمیگردیم در خدمت شما انشاءالله خواهیم.
این خانواده آینه های خدایان در انتهای جاده انتهایان، خیلی ملک مقابلشان سجده می کنند، اینها خدا نیند ولیکن خداییم. هر کس که میرسد سر سفره میبرد، فرقی نمی کند که فقیرانه کجاییم. صدها هزار مثل سلیمان در این حرم مشغول لحظه های شریفه گدائیم. از کریمان سنگ میخواهیم ما، زر میرسد در حرم از آن چه میخواهیم، بهتر میرسد، ای که دستت میرسد کاری کنی کاری بکن، عم دارد میرود دارد اجل سر میرسد، گر به ما کم میرسد از خصلت کم بینی است، ور ندارد ده برابر ده برابر میرسد. من فقط یک نوکرم کار خودم را میکنم، او خودش هر وقت لازم شد به نوکر ابن الحسن روحی فدا، متا ترانا بر یوسف زهرا، بیا بی تو شب عالم حلا، شیعه ندارد جز تو کس، افتادیم آغاز نفس، تنها تو را داریم و بس، یبن الحسن روحی فدا. ابن الحسن يا ابن الحسن.
صلى الله عليك يا مولاي يا صاحب العصر والزمان. از بیننده همچنان با برنامه راه روشن در خدمت شما هستیم و از محضر استاد گرانقدرمون یار دیرینمون که همواره در این برنامه افتخاری رو داریم در خدمتشون باشیم، جناب آقای ابوالقاسمی عزیز هستیم و انشالله با ادامه بحثمون در خدمتشون هستیم. استاد خسته نباشید.
سلامت باشید. خب
خب بحثمون به بحث عقل و شر و اون مقالطه‌ای که فرمودید
گردن گفتیم ایشون میاد گفته در فصل چهارم مورد بررسی قرار خواهد گرفت. فصل چهارم میاد در صفحه 138 این مطلب رو شروع می‌کنه، 137 تلازم وجودی اخلاق و شریعت که اخلاق روشون برگرفته از عقل می‌داند، چنانچه گفتیم بسیاری از فقیهان شیعه نظرن قائل به ملازمه بین حکم عقل و حکم شرعند. از نظر آنان حکم عقل شامل ارزش‌ها، بایدها و نبایدهای اخلاقی نیز می‌شود. در مورد مفاد دقیق قاعده ملازمه و دلایلی که به سوی این قاعده درس است و نیز کاربرد عملی آن در شناخت شریعت مناقشات بسیاری وجود دارد. خب در کتب اصول فقه احکام عقلی به عقل نظری و عقل عملی تقسیم می‌گردد. ارزش‌ها و بایدها و نبایدها معمولاً جزء احکام عقل عملی شمرده می‌شدند. اما در دیدگاه مشهور احکام عقل عملی در احکام مصلحت اندیشانه خلاصه می‌شود. حالا اینکه ادعا می‌کنه مشهور این خیلی صحیح نیست. ادعا می شود که حکم عقل به حسن قوه و به حسن عقوب صرفا از علم عقل به مصالح و مفاسد سرچشمه می گیرد. خب اما چه مصالح و مفاسدی؟ این مصالح و مفاسد شخصیه است و مصلحت نشانه شخصیه یا خیر. برداشت رایج در میان علمای شیعه از حسن قوه اخلاقی برداشتی نتیجه گروانه و خودگروانه است. این صحیح نیست. حالا بعدا راجع صحبت خواهیم کرد. میاد در صفحه بعد راجع به این ملازمه که صحبت میکنه، به هر تقدیر اینا خیلی مهم نیست، خودش هم میگه به هر تقدیر، قاعده ملازمه اجمالا میگوید حکم شرع وجودن به حکم عقل وابستگی دارد و به یک معنا معلول آن به شمار میرود و از آن سرچشمه میگیرد. ما گفتیم که
بحث علت و معلولش،
علت و معلول یا برهان عنیه، شما در اینجا اومدید علت و معلول گرفتید. در شرع حکمی نیست که پیش از آن در عقل نباشد، یا برعکس در عقلم نیست که پیش از آن در شرع نباشد، هر دو هستند. شما که این قاعده کلما حکم به العقل حکم به شرع رو دارید، دقیقاً برعکسش کلما حکم به شرع حکم به العقل هم ما داریم، چرا اونورشو نمیگید؟ پس این مغالطه‌ای که شما اونجا انجام دادید، اینجا رسما اومدید چیکار کردید؟ رابطه علت و معلولش کردید، با اینکه رابطه این نیست و نه لمی. طبیعی است که ارتباط وجودی و علی و معلولی حکم عقل و حکم شرع ارتباط منطقی و معرفت شناسانی این دو را در پی خواهد داشت، چون علی هستند انی هم هستند. بله، چون هر جا لمی باشه انی هم میشه، اما هر جا انی باشه لمی نمیشه.
درسته.
زیرا حکم شرع تابع و معلول حکم عقل باشد، از ره گذر شناخت حکم عقل باید بتوان حکم شرع را شناخت برهان لمی کردش. همون که گفتیم یا اشکال جدی داره. بعد میاد میگه با این همه نگارنده بر این باور است که بین حکم عقل و حکم شرع هیچ ملازمه‌ای بر قضا قرار نیست و در آنجا که حکم عقل هست لزوماً نیازی به حکم شرع نیست و در آنجا که حکم شرع هست لزوماً نیازی به حکم عقل نیست. این حکمی که داره میگه به انشاء حکم برمیگرده یا به اصل طلب شارع برمیگرده، کدومشه؟ من دو مرحله به شما بگم. یه بار من درخواست آب دارم، مثال خیلی ساده عرفی بزنم، مهمانی هستیم، یه نفری بعد بیاد آب بگردنه، من تا میخوام بگم آب، بغل دستی میگه آب، در اینجا پارچو داره میاره به همم دیگه خواهد داد، آیا من لازم انشاء بکنم طلب آبم رو؟ نه، لازم نیستش. لزومی به انشای حکم شرع نیست، اما این حکم شرع رو شما به اون طلب درونی شارع گرفتید یا به انشاش گرفتید؟
اینا به انشا گرفتن،
شما به انشا گرفتی اینجا، و حالان که ملازمه به طلب درونی برمیگرده، کلما حکم به العقل حکم به شرع، کلما حکم به شرع حکم به العقل، اصلا کاری مرحله انشاش نداره. میگه هر چیزی که مطلوب عقل در عقل مطلوب باشد، قطعا مطلوب شارع هم
مطلوب
هست، هر چیزی که نزد شارع فل واقع مطلوب باشد، نزد عقل کامل هم فل واقع مطلوب هست. این که بین حکم عقل و حکم شرع هیچ ملازمه‌ای برقرار نیست و در آنجا که حکم عقل هست لزوماً نیازی به حکم شرع نیست و در آنجا که حکم شرع هست نیازی به حکم عقل نیست، در واقع مغالطه ایست که شما انجام دادید، بلکه در چنین جایی حکم انشائی شرعی لغو میشه. اما طلب درونی شارع چی؟ اونم لغوه؟
نه.
نه خدای شارع موظف است به موازات حکم عقل و امر و نهی مولوی داشته باشد. خودش میدونه چیکار کرده، لذا میخواد یه مقداری سر و سامون بهش بده، جنبه مولویت و انشای امر مولوی رو میاره. و نه عقل موظف است به موازات حکم شرع امر و نهی داشته باشد. سوال، شما خودتون گفتید که اخلاق طبق نظر این آقایون در حیطه عقل عملی است، عقل عملی امر و نهی یا حسن و قبحه؟
عقل عملی خوبه،
حسن و قبح اصلا ربطی به امر و نهی نداره. پس
اون لازمه این
میشه، امر و نهی نتیجه این که من وقتی میفهمم یه کاری حسن است، رغبت پیدا میکنم به سمت او، که خود شما همین تفسیر قبلا آوردی.
بله.
اما اینجا آمدی مستقیما میگه نه عقل موظف است به موازات حکم شرع امر و نهی داشته باشه. نه، عقلی که در اینجا حکمی نداره، اونی که هست کشف حسن و قبح هست. کلما حکم به العقل حکم به شرع، هر کجا که شارع حکم به حسن بکند، شرع هم حکم به حسن
کرده
میکند، هر کجا که شرع حکم به حسن میکند عقلم حکم به حسن
میکنه
میکند.
در واقع اون امر و نهی میشه لازمه این.
بله، حیث عاقل بودن و حکیم بودن خداوند غیر از حیث شارع بودن اوست. در واقع در اینجاشون برگردون به حرف اشاعره،
برگشت به قبل
که آقا خدا، بله خدا میتونه حکیم باشه بدون این کار ضرورت داره، اما شاید شرع تش دستور نده. خب اگر حکیم است و لازمه حتما دستور میده، نمیشه دستور نده. چطور تو اخلاقش که میرسید؟ نه، خدا حتما اخلاق رو دستور میده، به عقل که میرسید دستور نمیده. این از کجا شما در میارید؟ تقارن حکم شرع و حکم عقل مانعی ندارد، ولی هیچ دلیلی ضرورت و دوام این تقارن یا تلازم وجودی این دو را ثابت نمی کند. اگر تلازم وجودی باشه و علت و معلول نباشد، که شما بالا علت و معلول گرفتید و ما اعتقاد داریم تلازم وجودیه، کل این حرفای شما غلط میشه. شما به هیچ دلیلی گفتی علت و معلوله و قطعا هم علت و معلول نیستش، چون هر دو یه چیز هستند. نگاه شارع به حسن و قبح یک قضیه با نگاه عقل یک چیزه، فقط از دو جنبه دارن نگاه میکنن. پس در واقع برگردیم به صفحه 100، که صفحه 100 ایشون یک سری مقدماتی مطرح کرده بود. اینطور گفت که اما موضوع دوم که کل ما حکم بالعقل حکم بالشرع در فصل چهارم مورد بررسی قرار خواهند گرفت. تو فصل چهارم که شما مورد بررسی قرار میدی، چند تا مقالده باش در هم کردی، چرا این رو مطرح نمی کنی؟ خب این رو
اینجا اصلا یک خواننده ای که بخواد این کتاب رو مطالعه کنه و بخونه، دقیقا اینجا هم مشکله.
بله،
که اونجا یه سری مطالب تو ذهنش هست، میاد اینجا اون کلمات تو ذهنش آشنا میاد و در این مقالطه و در این اشکال.
در صفحه 102 این کتاب یه جمله ای گفته، این جمله به نفع ماست، ایشون میخواد برعکس نتیجه گیری میکنه. انجام یک عمل با انگیزه های غیر دینی موجب میشود که آن عمل ارزش اخلاقی خود را از دست بدهد. سوال: اگر یک مسئله ای انگیزه غیر دینی داشته باشیم، دیگران میگن این عمل اخلاقا حسن است یا نمیگن؟ یک نفری نگاه کرده
باشه؟
نه، اصلا انگیزه من نمیدونه. من یه کاری انجام دادم، ظاهرش انگیزه خوب، اما باطنم انگیزه بده، نفاق بوده باطن من. اخلاقا این کار رو حسن میدونن دیگران یا نه؟
اگه به ظاهر بخواد نگاه کنی یه حکم میده، خب
اخلاقا میگه بله آقا این خب بد داره، یتیم نوازی میکنه، این آقا داره به همسرش نیکی میکنه، این آقا داره چیکار میکنه، داره چیکار میکنه، این آقا اخلاقش خوبه. شما که میگید که اخلاق رو ناشی از برداشت‌های اجتماعی افراد میدانیم و اخلاق ربطی به جعل شارع نداره، اگر ربطی به جعل شارع ندارد، وقتی یک کسی یک کاری انجام میده دیگران میگن خوب است، و حالا که شما میگید این چون نیتش بد بوده خوب نیست، شما دارید کدوم جنبه رو نگاه میکنید؟ جنبه شارع رو نگاه میکنید یا جنبه مردم خیابون رو نگاه میکنید؟ اونی که میفهمد نیت ها چیست،
اون میاد از چه برداشت،
اون خداست یا مردم خیابون هستن که میان تعیین میکنن مصادیق اخلاق رو؟
درست.
در اینجا میشه خدا ناظر، ناظر شما نمیشه مردم باشه،
دقیقا همون نظارت که همون اولش هم دارد.
ناظری که شما آمدید به مردم دارید واگذار میکنید، نه، اتفاقا خیلی از جاها یک فردی یک کار رو برای خودش با نیت خودش خوب میدونه، و حالان که اگر شما نیت او رو بدونی میشه این بد، در نظر شما این بده. پس همین نشان دهنده این است که ما اگر نیت رو بخوایم در عمل دخیل بدانیم، که بعدن ایشون میاد به انما الاعمال به نیات اشاره میکنه، تا اون پاورقی که میخواستم عرض کنم، پاورقی شماره 12 صفحه 165 ایشون میاد این رو مطرح میکنه، در اونجا میگه بله انما الاعمال به نیات، خب این 100% به ضرر شماست، اصلا به نفع شما نخواهد بود. میرسیم به صفحه 105 این کتاب. در صفحه 105 کتاب میگه اگر شخصی کاملا یا به مقدار کافی عاقل نباشد، حکم اخلاقی به خودی خود محرک او نخواهد بود و در این مورد حق با برونگرایان است و چنین شخصی برای انجام وظایف اخلاقی خود به محرک ها و انگیزه های بیرونی نیاز دارد. سوال: چه کسی در نظر شما به مقدار کافی عاقل است؟ اگر شما میخواهید بگید اخلاق همونیست که پیامبر صلی الله علیه و آله داشته، چون اون عقل کامل بوده، خب ما هم که همینه داریم میگیم. و اگر غیر او رو عقل کامل نمیدانید، مثلا غیر معصوم رو عقل کامل نمیدانید، بنابراین تمام افراد غیر از معصوم برای انجام وظایف اخلاقی خود به محرک ها و انگیزه های بیرونی نیاز دارند. پس اون نفس لوامه‌ای که شما در صفحه 99 مطرح کردید که کفایت میکند برای اینکه ناظر باشد، در اغلب مردم کفایت نمیکنه. پس شما نمیتونید ناظر رو خود انسان بدانید، باید ناظر یه فردی بیرون باشه، او الزام بکنه به اخلاق. ما دوباره برگردیم به این صفحه 105، برگردیم به صفحه 99، نگاه کنید اینجا رو در صفحه 99. این که انسان نمیتواند بر خودش ولایت داشته باشد ادعای درستی نیست. انسان دارای دو من یا دو نفس است. میتوان ادعا کرد که اوامر و نواهی اخلاقی از من الوی یا نفس ملامتگر انسان سرچشمه میگیرد. میخواست بگه آقا خدا نداریم، خدا یعنی نکی نداریم، خدا تو قضیه اخلاق اشکار است، خدا تابع اخلاقه،
خودمون
حاکم هستیم. خب آقا شما میای در صفحه 105
دقیقاً اینو
105 میگی بله حق، ببخشید صفحه 105 میشه 54. بله در اینجا شما مطرح کردی، میگی که در این مورد حق با کسانی است که اعتقاد به برونگرایی دارند، در این خصوص حق با درونگرایان است، اما اگر این شخص کاملا یا به مقدار کافی عاقل نباشد، حکم اخلاقی به خودی خود محرک او نخواهد بود. پس این من علوی شما چی شد؟ شما که اونجا میگفتید ما یه من علوی داریم، خودش کفایت میکنه برای نفس لوامه است، اینجا میگه کفایت نمیکنه. این هم باز یک تناقض دیگه. چنین شخصی برای انجام وظایف اخلاقی به محرک‌ها و انگیزه‌های بیرونی نیاز دارد. این محرک و انگیزه بیرونی از کجا میاد؟ شما که میگفتید هیچ کس حق ندارد، برگردیم به قانون گذاری، هیچ کس حق ندارد به دیگری تحمیل کند. خب اگه هیچ کس حق ندارد، پس اگر کسی به اندازه کافی عاقل نباشد، یله و رهاست، نه نفس لوامه بر او نظارت دارد و هیچ قانونی هم هیچ کسی حق ندارد برای او بگذارد. خب خواهد چیکارش کنید؟
هیچ وقت به هدایت نمیرسید.
نه هدایت، اصلا زندگی کلا نابود میشه.
زندگی داغون میشه. بله درسته.
این یک مشکل جدی در صفحه 150 شد. میاد در صفحه 106.
در واقع اون هرج و مرجی که خلاصه.
بله. در صفحه 106 میاد در آخر صفحه 106 یه عبارتی میگه، پاراگرافی داره. میتوان ادعا کرد که پشتوانی روانشناختی اخلاق عبارت است از احساس کرامت در خود و دیگری. اگر کسی چنین کرامتی را در خود احساس کند، این احساس او را از ارتکاب کارهای زشت و پرورش رذایل اخلاقی در درون خود و عمل بر طبق مقتضای این رذایل باز می‌دارد. همچنین اگر کسی چنین کرامتی را در دیگران احساس کند، این احساس او را از رفتارهای زشت و نادرست نسبت به آنان باز خواهد داشت. خب سوال، شما که صفحه قبلش میگفتید که عقل باید کامل باشه، عقل کی کامله که چنین احساس کرامتی در او حاصل بشه؟ بله اینا درسته. شما آمدید چون یه چیزی چند جلسه قبل ما مطرح کردیم، ایشون گفت ممکن است خدا بعضی از مطالب رو مستقیم از طریق وحی نفرستاده باشه، بلکه در عقل به ودیعت گذاشته باشه. صحبت خداست از طریق عقل. عقل چه کسی؟ عقل اون کسی که کامله. پس اون کسی که عقل کامل است، اون میتواند بیاید برای ما قواعد اخلاقی رو مشخص کنه
و دیگران همچون بهره از عقل دارند می توانند به همون مقدار بهره عقلی خودشون مطابقت حرفهای او با واقع رو کشف بکنند. اما اگر کسی اون بهره عقلی کامل رو نداشته باشه می تواند در همه جا تشخیص مصداق کرامت رو بده؟ نه، کرامت ممکنه اشتباه درک بکنه، احساسش اشتباه باشه. این حرفا گذشت، صفحه 109 میرسه یه مطلبی میگه و این پاورقیش هم خیلی مهمه. صفحه 109 نگاه کنید اینجا رو، صفحه 109 بله من بیارم رد شد صفحه بالاشو میدونم شما رو سفر نشون بدن صفحه 109 بله میاد در ثانیاً باورهای دینی باید در ذهن و ضمیر دینداران حضوری زنده و قوی داشته باشند تا بتوانند به صورت ضمانت اجرایی ارزش‌های اخلاقی عمل کنند. و عملاً می‌بینیم که بسیاری از ضد ارزش‌های اخلاقی مثل دروغ، غیبت، تهمت، کلاهبرداری، رشوه، تقلب، تضییع حقوق، ریا، نفاق، تظاهر در جوامع دینی به مراتب شیوع بیشتری دارد تا جوامع چی آورده اینجا؟ سکولار. آقای جناب دای دکتر فنایی پاورقی 68 یا یادداشت 68 این بخش رو شما نوشتید به اینجاست، درسته؟ بریم صفحه 128 این کتاب یادداشت شماره 68. ارزش‌های اخلاقی فقط در حجاب و خودداری از نوشیدن مشروبات الکلی خلاصه نمی‌شوند. ارزش‌های بسیار مهمتری وجود دارد که نقض آنها به مراتب بدتر و قبیح‌تر از بی‌حجابی یا صرف مشروبات الکلی است یا صرف مشروبات الکلی است. به قول خیام تو غره بدان مشو که می می‌نخوری، صد لقمه خوری که می غلام استان را. هرچند در این موارد هم معلوم نیست که جوامع دینی حال روز بهتری داشته باشند. ارزش اخلاق مخصوص کاری است که از سر اراده و انتخاب آزادانه از فرد سد بزند و از میل و انگیزه درونی نشأت بگیرد. خب ایشون پس اخلاق رو در جوامع غربی بسیار
متبلورتر از جوامع
در جوامع اسلامی میدانه. اونجا دزدی نیست، اونجا چی نیست، چی نیست و اینها اثر انتخاب آزادانه فرده. سوال، مقصودتون از انتخاب آزادانه اون دوربین های نظارتی که نیست انشالله که بیش از تعداد افراد در خیلی از کشورها دوربین های نظارتی است و وقتی این دوربین های نظارتی مثلا با قطع برق در یکی از ایالت های آمریکا از کار افتاد، اون ایالت
در همون تایم خیلی کوتاهی که
یک
هست
یک روزی که قطع شد تبدیل شد به یک منطقه بدتر از جنگ زده. اون اخلاق اسمش، یعنی در واقع شما عمدن دارید تلاش میکنید که چیکار کنید؟ سکولارها رو با یک ظاهر فریبنده و جذاب از دیندارهایی که اینقدر دوربین نظارتی ندارند، اینقدر قوانین دستوپاگیر ندارند، ولی باز هم آمار جرم و جنایتشون بسیار
پایین‌تر
کمتر از کشورهای غربی است. و نکته بعدی،
ما داشتیم در حالا این چند سال پیش که در همین کشور همسایه خودمون عراق نه حاکمی بود نه چیزی بود، جرم و جنایت در یه همچین اوضاعی اگر یه همچین کشوری در همون
غرب اونجا بود همه خوندگر خورده بودن. آقای سان صد لقمه خوری که می غلام استان را، غربی که الان اینقدر شیکه و اینقدر نایسه، یه سوال ساده، این اخلاقی که دارن چرا نمیرن پول افریقایی ها رو بهشون پس بدن؟ الان شما به همون مردم خیلی اخلاق مدار غرب که شما تحلیلشون میکنید بگید اخلاق سکولار در اونجا دزدی نیستش، بگید شما نزدیک مثلا 8 تریلیون دلار به فلان کشور آفریقایی بدهکار هستید، همه زندگیتون رو باید بفروشید تحویل اونها بدید، ببینید اخلاقی باقی میمونه اونجا یا نه. جناب آقای فنایی، شما میخواید اخلاق آموزش بدید یا بی اخلاقی؟ کیو دارید اسفه میکنید برای مردم؟ چرا نمیاید به مردم بگید که اینها این وضعیتی که الان برای خودشون درست کردن بزک شده اخلاقه؟ این اخلاق نیستش. صد می لغمه خوری که می غلام هستن را، اینا یه لغمشون به بیشتر از اون صد لغمه ای که خیام گفته تأثیرگذار بوده. فقط یه کشور آفریقایی، اینا تو چند تا کشور چقدر قتل عام کردند؟ خب الان برن اونها رو پس بدن، ببینیم آیا حاضر هستن در پس دادن این قضا یا اخلاق رو مراد بکنن. ما تو ایران میگیم آقا حق اونو به همون بدین، نه، شما حق خودتون این نیست که چون با ما تعارض میکنه. شما اگر ایدئولوژیتون قدرت پیدا کنه به ما ضربه میزنه، نمیزنه ما به حقمون برسیم. شما بگید اینا حق مدار هستن، آزاد هستن. این دیگه خیلی عجیب بود در این کتاب که من واقعا خجالت کشیدم وقتی این پاورقی رو خوندم و این متن رو خوندم. خب این رو ایشون مطرح کردن، حالا دیگه بحثای بعدیش خیلی اهمیت نداشت. البته حالا بحث شقاوت و سعادت رو مطرح کرده تا میرسه به اواخر این فصل، فصل سوم، سخن آخر، همون چیزهایی که ما گفتیم ایشون با مغالطه و بدون دلیل مطرح کرده بود، دقیقا همونها رو به عنوان نتایج و جمع‌بندی های این فصل مطرح کرده. میگه که واژه‌ها و مفاهیم اخلاقی بدون ارجاع به واژه‌ها و مفاهیم دینی قابل تعریفند، که اینو نتونه ثابت بکنه. ما قبلا عرض کردیم حداقل در اغلب واژه‌های اخلاقی اینطور نیست. اوصاف و ویژگی‌های اخلاقی به لحاظ وجودی و هنجاری 100% و همواره تابع اوصاف و ویژگی‌های دینی امر و نهی خدای شارع نیست. و حالان که ما عرض کردیم هر کجا طلب خدای شارع باشه طلب عقل هم هست. انگیزه اخلاقی لزوماً انگیزه دینی به معنای خاص کلمه نیست. این رو بله ما قبول داریم که لزوماً این نیست، اما ناشی از اون عقلی است که خدای متعال به عنوان یک به اصطلاح اطلاعات ثابت در همه انسان‌ها به ودیعت نهاده. باز هم برمیگرده به همون خدا، لیوثیرو لهم دفاعین العقول. این به عنوان جمع‌بندی این فصل ایشون تا میرسه به فصل چهارم. در فصل چهارم که صفحه 131 شروع میشه، میشه صفحه 67 این فایل تقریبا، بیاریم این رو، بله در اینجا یک درآمد و مقدمه‌ای مطرح میکند. عبارتی که مطرح میکنه، اثبات وابستگی دین به اخلاق نشان میدهد که اخلاق مقدم بر دین است. سوال، اثبات وابستگی اگر ناشی از برهان انی باشد ثابت میکند اخلاق مقدم بر دینه؟
نه دیگه،
باز برمیگره به همون مغالطاتی که قبلا انجام داده بود. یعنی ایشون یه سری مغالطاتی انجام داده، بر اساس همون مغالطات یکی یکی داره چی میشه؟
پیش میره جلو، نتیجه میگیره و میره جلو.
وابستگی زبانشناسانه دین به اخلاق، میگه از جهت زبانشناسانه دین فرع اخلاقه. مقدماتی مطرح میکنه در صفحه 134.
الان بحثشون اینه که دین مقدمه اون اخلاق هست،
اخلاق مقدمه دین است،
اخلاق مقدمه
دین.
اجازه بدید که اصطلاحی داشته باشیم، برگردیم ان شاء الله سر این بحث رو بعد از میان برنامه پی بگیریم و خدمت شما و عزیزان بیننده باشیم. منتظر ما باشید بعد از این میان برنامه.
میشه برگردیم مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا به الله ای عزادار کوچه غم ها قسمت میدم به عشق زهرا یه نگاهی کن به من ای آقا با دو چشم تر میزنم فریاد الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا الاجل مولا
صلی الله علیک یا مولا یا صاحب العصر و الزمان. بله خیلی متشکرم از استاد فرمان به خاطر این کلیپ صاحب زمانی در شب چهارشنبه در شهر مقدس قم مسجد جمکران پذیرای عاشقان حضرت حجت ابن حسن عسکری هست و ما هم دلهامون مهدوی شد با این مباحثی که و این کلیپی که پخش شد. جناب آقای ابوالقاسمی در خدمت شما باشیم. اشاره داشتید به این موضوع که اخلاق مقدمه دین
ایشون ادعا دارن که اخلاق مقدم دین است. در صفحه 133 این کتاب آخرین خطی که می نویسه این طور میگه: کسی که اعتقاد دارد خدا عادل است ناگزیر است بپذیرد که میره در صفحه بعد یک تعریف عدالت با قطع نظر از اراده و فرمان خدای شارع ممکن است و تعریف تفصیلی او از مفهوم خداوند تعریف عدالت در رتبه سابق را مفروض میگیرد. یعنی ما یک عدالتی داریم که میگیم خدا عادل هست. خب حالا من همینجا یک سوال از شما میپرسم. الان من وقتی میگم این میز رنگش سفیده،
خب
پس باید یک سفیدی قبل از مرحله ساخت این میز در نظر گرفته باشم. درسته. یه سفیدی جدای از این،
یعنی یک رنگ سفیدی رو ما تو
یه رنگ سفید کرد. خود رنگ سفید سفید است.
سفیدش ذاتی از خودشه.
میشه من بگم پس ما یه سفیدی قبل از رنگ سفید نه اینکه رنگی که رنگ میزنه خود آه. رنگی که تو
خود بله خود لون اون درسته.
رنگ سفید سفید است. میشود یه سفیدی قبل از ذات رنگ سفید ما در نظر بگیریم
جدای از اون؟ نه نمیشه دیگه جدا بندش.
ما یک سری صفاتی داریم که حملشون بر اون ذوات به خاطر اینکه این صفات این ذات هستن حمل ثانویه نیست. نیست که ما بیایم چیکار کنیم این جدای از اون ذات باشه بگیم پس یه چیزی جدا قبلا بوده این ذات آمده متصف به اون صفت شده. اینی که شما دارید مطرح میکنید تعریف عدالت
از ذات خودشه
با قطع نظر از اراده و فرمان خدای شارع ممکن است؟ نه، ما یک خدای شارعی در نظر میگیریم که شرع او و عدالت او عین ذاتشه، با هم فرقی ندارن.
درسته.
یعنی عدالت ناشی از ظلم ناشی از نقصان است و نقصان در ذات خدا وجود ندارد، بنابراین تمام رفتارهای او عدل است. اینجا ما یک مرحله جدا در نظر نگرفتیم.
میشه جز اون صفات سلبیه حساب کرد دیگه. خدا بس. ظالم نیست
مثلا. عدالت ورزی اخلاقا کار خوب و بایسته است و خوبی و بایستگی عدالت متوقف بر عدالت و اراده و فرمان خدای شارع نیست، بلکه برعکس عدالت ورزیدن خداوند به خاطر خوبی آن است.
عجب.
چون خوب بوده خدا انجامش میده. خب میگیم اصلا خدا عین خوبیه، خدا چیزی غیر از خوبی نیست. نه اینکه چون خوب بود خدا انجامش داد.
شناخت مصادیق از عدل و ظلم با صرف نظر از فعل و اراده و حکمش خدا اشاره ممکن است. ما بگیم آقا شناخت رنگ سفید با صرف نظر از رنگ سفید ممکن است، میشه؟ نمیشه.
خنده داره.
اثبات اینکه اراده و فرمان خدای شارع عادلانه است بر چنین شناختی توقف دارد. این نه در اون چیزهایی که این صفت عین ذاتشون باشه یا به اصطلاح ملازم با ذاتشون باشه، در چنین موارد نه، اینها متوقف نیست و فرع تقدم اون مفهوم بر اون ذات نمیشه. لذا این چیزی که در اینجا مطرح کردند، این هم باز ناشی یکی از غلطهایی است که در همین غلط همون به اصطلاح مبدا مغالطه است که خیلی از آقایون توی بحث وجود خدا مثلا متوجه اون جنبه وجود خدا و عینیت ذات و صفات خدا نمیشن، لذا این بحثا رو مطرح میکنه.
یا اصلا از همین که حالا شما با حسن ظن دارید این رو بیان میکنید، حالا ما میخوام بگیم واقعا هم از همینجا میخوان شروع کنن.
ناشی این قضیه نتیجه گیری که میکنه، میگه عمل صالح عمل منطبق بر موازین اخلاقی است. سوال، موازین اخلاقی که قبل از خدا بوده و خدا رو با اون سنجیدین شما، یا موازین اخلاقی که عین تعریف از خداست، کدومش؟ شما آمدید یک اخلاقی در رتبه متقدم از جهت حکمی بر خدا در نظر گرفتید و میگید عمل صالح همون موازین اخلاقی است، بنابراین میشود چیزی عمل صالح باشد ولی خدا بهش دستور نداده باشه یا دستوری به خدا نسبت داده شده باشه که عمل صالح نباشد، حتی اگر این عمل با موازین فقهی سازگاری داشته باشد اما با موازین اخلاقی سازگاری نداشته باشه عمل ناصالح است. از اینجا بعد میخواد شروع کنه به اینکه آقا ما یه فقهی داریم، این فقه باید تابع اخلاق باشه.
فقه جالب اینو پیچوند. خب بله دیگه. خیلی جالبه. یعنی اگر به صورت عادی مراجعه کنی به این کتاب، واقعا این جایی که به اصطلاح مغالطه کرده رو شاید به این سادگی نشه کشف کرد.
خیلی از منظر دینی ناظر آرمانی همان خدای اخلاق است و حکم این خدا بر حکم خدای شارع یا خدای فقه تقدم دارد. خدای اخلاق رو که اگه شما خدا رو عین اخلاق میخواهید بگیرید، دیگه اون جنبه هایی که اون بالا مطرح کردی نمیاد، تقدم وجودی و اینا. پس شما یه اخلاقی دارید که این خدای شماست، یا میخواید بگید خدا هم فرع اون اخلاقه. چطور شما بعدن میاد میگید تمام رفتارهای خدا این اخلاق است؟ خب تمام رفتارهای خدا این عدالت باشه و اخلاق و عدالت رو ما یکی بگیریم، چه مشکلی بیش میاد؟ شما مشکل با هم کلمه بود. بعد این بر حکم خدای شارع یا خدای فقه تقدم دارد. چجوری تقدم پیدا میکنه؟ اگه خدای اخلاق همون خدای شارع و خدای فقه باشه، یه تقدمی معنا نداره. عین هم دیگه است. اینا
هم ذاتشه، درسته؟
اینا چون در رتبه ملازم هم دیگه هستند، تقدمی معنی نداره.
این دقیقاً همون که اون کلیدی که شما دارید خیلی کلید خوبی بود. بحث لمی و این
بله، این مقاله که اونجا کرده بود، اینجا جریان پیدا کرده.
همه جا ما الان میبینیم این خط شما میبینیم. استاد یک تماسی داریم از یکی از بینندگان، اگه اجازه که با ایشون صحبت کنیم انشالله بعدش اگه فرصت بود ادامه میدیم بحثا. شما آقای دورزاده سلام، وقت شما بخیر.
سلام، خسته نباشید.
سلامت باشید، در خدمتیم.
یاسی دورزاده از شهرستان نیشان میزام.
در خدمت باشید، بفرمایید.
سلامت باشید. میخواستم تشکر خوب بکنم از برنامه خوبتون. میزنم فقط بی موضی نداشت باشه همچنین حاج آقای محترم نعمان عزیز.
خواهش میکنم، در خدمت شما هستم.
میخواستم یه داستانی برای تعریف کنم با تبلیغات شایع مثلا شورشیان. چند تا بچه های ما بازداشت بودن، گفتن مثلا شما را اعدام میکنن، این کار میکنن، این کار میکنن. بعد از زندانی آزاد شدم، من رفت سوال کردم، گفت راست همچنین جهر رفتی ما؟ گفتی به غازی؟ گفتی نه بابا، یه حرفا که اعدام تیم کنه؟ بعد پرسیدن راست بچا گفت اینجوری جاری بعد ما بیرون زنگ زدیم میگه اعدام تون کردم وقتی داخل بازداشت بودیم تو خالی مهاجرا گفت نه بابا همچین هست نیست اینا دروغ میگن واسه شما رفتم خودم تحقیق کردم پرسیدم از چه آمد آزاد شدن گفت نه بابا این حرفا اصلا تو زندان نیست کسی که بازداشت شده اصلا رفت به اعدام نداره مثلا اینا توته هم میزنن کسی که بازداشت شد میگن اعدام تون میکنن ایرودی میکنن اینا به خدا قسم خوردی بنده خدا اینا الکی توته یعنی اینا که زندان اصلا بازشون میگیرن آزاد شدن هم دوباره تحقیق کردن آزاد شدن میگردن دوباره ازاری دارن میرن مثلا 3-4 روز انشاءالله با سلامتی برمیگردن اینا شایعه توته هر کسی که قانون دنبالگیری پرونده میگیره اگه نکنه به همه کسی هم یه نیست 20 سایه باشه
درست خیلی متشکر از تماسی گرفتید حالا متشکریم بالاخره این که بیننده با ما تماس میگیره صحبت میکنه ما پذیرای بینندگان هستیم حالا هرچه اگه در موضوع باشه بهتره بله جناب استاد ابوالحسن
عرض شد که ایشون
محمدی هم ظاهران هستن اجازه که با محمدی هم صحبت کنیم سلام وقت شما بخیر آقای محمدی عزیز همواره در خدمتشون هستیم از استان اصفهان جناب آقای محمدی ظاهران تماسشون هم قطع شد هم از شما عذرخواهی میکنم که کلامتون قطع کردم هم از
نخواهش
جناب آقای محمدی از اصفهان که تماسشون قطع شد
برگردیم به بحثمون
در خدمت شما
ایشون میاد در صفحه 138 به هر تقدیر عرض کردیم این رو که یه بارم خوندیم این رو قاعده ملازم اجمالاً میگوید حکم شرع وجودن به حکم عقل وابستگی دارد نه وجودن نه در کشف و به یک معنا معلول آن به شمار میرود خیر معلول نیستش به یک معنا در کشف معلولشه کشف علم این خیلی برم با اینکه در ذات معلول باشه و لذا در شرع حکمی نیست که پیش از آن در عقل نباشد طبیعی است که ارتباط وجودی و علی و معلولی حکم عقل و حکم شرع ارتباط منطقی و معرفت شناسی این دو رو در پی خواهد داشت که این رو خوندی ببرد رو در پاراگراف بعدی نه خدای شارع موظف است به موازات حکم عقل امر و نهی مولوی داشته باشد نه عقل موظف است به موازات حکم شرع امر و نهی داشته باشد حیث عاقل بودن و حکیم بودن خداوند غیر از حیث شارع بودن اوست اینم که ما عرض کردیم خیر اینا با هم یکیه دو تا حیثیت ندارن این دو حیثیت با هم ارتباط دارن ارتباطشون به صورت فوق نیست میشه خدا جایی در شارع بودن حکمتشون لحاظ نکنه من نداره
نمیشه اصلا
من یعنی واقعا نمیفهم این حرفا رو به چه چیز داره مطرح میکنه باز میاد در پایین تر اگر آدمیان به حکم عقل دسترسی دارند و نیز اگر در صورت عدم دسترسی یا صعوبت آن خداوند میتواند با حکم ارشادی خود و از طریق تنبیه و تذکر حکم عقل را به آنان خاطر نشان کند با انشاء حکم ارشادی این انشاء حکم ارشادی با اون طلب درونی فرق میکنه جناب آقای فنایی در این صورت
بحث ما داریم دیگه در حوزه داریم احکامی که خدا دستورای خدا ارشاد به اون
حکم عقل هست
این برداشته از همون مقالات استفاده میکنه دیگه
در این صورت جعل حکم شرعی مولوی معادل و متناظر با حکم عقل از سوی او ضرری نخواهد بود یا ضرری نخواهد بود البته با فرض پذیرش وجود خداوند و شارعیت او پیروی از دستورات شرع از نظر اخلاقی لازم است ما اخلاقا موظفیم از بایدها و نبایدهای شرع پیروی کنیم ولی این امر ربطی به قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع ندارد اما چون اخلاقنه ایشون میاد میگه طبیعتا اگر جای دستور شرع با اخلاق ملازمه نداشت ما میتونیم دستور شرع رو چیکار کنیم
کنار بگذاریم
کنار بگذاریم این هم از فرمایشات جالب ایشونه در صفحه 139 میاد میگه این نکته در خور تأمل است که علمای شیعه در عین اینکه به چنین ملازمی معتقدند عملا و در مقام استنباط احکام شرعی به ندرت به قاعده ملازمه تمسک میکنند و تنها عذری که برای این کار می آورند این است که حکم عقلی تنها در صورتی اعتبار و حجیت دارد که قطعی و یقینی باشد و از طریق حکم زنی عقل نمی توان حکم شرع را کشف و استنباط کرد اما این عذر موجه نیست و حکم زنی عقل نیست در جای خود و در حد خود معتبر و با ارزش است
و تبعیض بین زنون عقلی و زنون نقلی هیچ توجیه قابل قبولی ندارد و خلاف عقلانیت است، که ما دقیقاً آمدیم مطرح کردیم که این چیزی که شما دارید مطرح میکنید خلاف عقله، دقیقاً مطابق عقله. این که شما دارید مطرح میکنید خلاف عقلانیت است، خیر اینطور نیستش. نکته مهمی که اینجا هستش، خب ایشون اینجا باید در بحث تلازم بین حکم عقل و حکم شرع، شما از یه طرف میگید حکم عقل با حکم شرع ملازمه نداره، از طرف دیگه میگید نه، حکم عقل ظنی هم با حکم شرع ملازمه داره. یعنی از یه طرف ظنون رو میخواد غالب بکنه به مردم، از طرف دیگه اون محاکمه به لحقه حکمه به شرع قطعی رو داره چکار میکنه؟
رد میکنه،
کنار میزنه. اصلا من نفهمیدم کوسه و ریشبند چیجور داره درستش میشون. علاوه بر این که خب آقا شما اینجا خلاف عقلانیت است، بعد تو این پینوشت شماره 11 یا یادداشت شماره 11 توضیح داده باشید، بنگرید به اخلاق شناسی جلد فلان صفحه فلان. نه، اینجا شما باید مفصل توضیح داده باشید این رو، به هیچ وجه توضیح در اینجا نداده، خلاف عقلانیت هم نیست. بنابراین بین حکم عقل اخلاقی و حکم شرع هیچ ملازمی برقرار نیست. آقا شما که میگی عقل ظنی هم حجته، بعد نه هیچ برقرار نیستش. میاد در ادامه، حد اکثر ادعای موجهی که در این زمینه میتوان داشت این است که دین واجبات و محرماتی دارد که بعضی از آنها از مصالح و مفاسد غیبی و اخروی و فرد نشأت میگیرند. همه اینطور نیستند و انسان مؤمن به مقتضای ایمان خود باید عملا بدانها ملتزم باشد. اما این که همه احکام شرعی تابع مصلحت و مفسده اند، ما قبلا گفتیم آقا چطور شما میگه همه اخلاق دستورات خدای اخلاقی شما، خدای شارع شما اخلاقی هست، باید تابع اخلاق باشه اما تابع مصلحت نباید باشه؟ اون وقت شما خودت اخلاق رو مصلحت فردی و اجتماعی ترجمه کردی؟ اگر اینطوره شما میگه اخلاق مصلحت فردی و اجتماعی است و تمام دستورات خدای شارع تابع احکام چیه؟ اخلاق فردی و اجتماعی. خب اخلاق فردی شما که هم مصلحت شد که، پس چی اینجا میگه همه احکام شرعی تابع مصلحت؟ مثلا این غلطه، این مفروضی است که دلیلی برای اون قابل قبول نیست. از یه فقط شما لفظ رو عوض کردی. آقا لفظی که حل نمیکنه قضیه رو. همه احکام شرعی تابع مصلحت و مفسده اند، مفروضی است که توجیه قابل قبولی برای پدشان در دست نیست. خب شما میگید همه احکام شرعی تابع اخلاق هست، اخلاق تابع مصالح فردی و اجتماعی هست. خب این که همون شد که همه احکام شرعی تابع اخلاقی شد که اون اخلاق هم مصالح فردی و اجتماعی است، پس شد همه احکام شرعی تابع مصلحت و مفسده اند. شما اسمشو نیار، خودشو بیاری، روت نمیشه بگی احکام شرعی تابع مصلحت و مفسده، چون اگه بگی مبنای حرفت به هم میریزه، مبنای
سکولارت به هم میریزه اینجا.
این مصلحت و مفسده همواره غیبی است. نه، ما نمیگیم همواره غیبی است، خیلی وقتا هم قابل کشفه و خیلی وقتا هم کشف میشه، همواره غیبی نیستش.
اگر همواره غیب بود پس بحث اجتهاد و اینا چیه؟
و همواره به شخص فاعل بر باز میگردد، به شخص فاعل بر میگردد. ما قبلا گفتیم ما هدایت را که نظام کلی اخلاق و نظام کلی شریعت در جهان بر اساس هدایت بنا شده رو میگیم سودش هم به فرد برمیگرده هم به اجتماع. یعنی نمیشه و جای اجتماع هدایت بشه و سودش به فرد نرسه. بله همواره به شخص برمیگردد، اما چون شما گفتید در اسلام ما اخلاق اجتماعی نداریم و لذا مصلحت اجتماعی نداریم، میگید نه، پس همواره به شخص فاعل باز میگردد، به اجتماع بر نمیگرده. و حالان که خیر، ما اعتقاد داریم در اسلام اخلاق اجتماعی هم داریم و این مصلحت و مفسده به اجتماع هم بر میگردد و در عرض اجتماع، یا بگیم در طولش، نتیجه اون میشه هم در عرضش هم در طولش به دو اعتبار به شخص فاعل هم باز خواهد گشت. این راجع به چی؟ راجع به این مسئله. میرسه به صفحه بعدی، صفحه 141. حالا ببینم دیگه الان ما صفحه چند بودیم اینجا. 139 رو مطرح کردیم در صفحه 140. چقدر وقت داریم؟
حدود 3-4 دقیقه وقت داریم اگر
دیگه اینها رو من سریع بیام مطرح بکنم. خب میاد میگه که در صفحه 140 پاورقی اول پاراگراف اولش، اگر تقدم عقل اخلاقی بر عقل مصلحت اندیش را بپذیریم و اگر پیامدها و نتایج عمل را تنها به عنوان یکی از ویژگی‌های اخلاقاً مربوط و خوبساز و بدساز یا درستساز و نادرستساز تلقی کنیم، در این صورت باید بگوییم در صورت تعارض حکم عقل مصلحت اندیش یا حکم عقل اخلاقی بین حکم عقل و حکم شرع ملازمه‌ای وجود نخواهد داشت. که ما گفتیم این چیزی که شما دارید میگید تصوری است که از دوگانگی اینها نشأت گرفته و حالان که ما ذاتاً بین اینها هیچ دوگانگی قائل نیستیم. خب به صراحت میتوان گفت، یار اینجا خیلی صریح اومده گفته، علم فقه تئوری اداره جامعه از گهواره تا گور نیست، بلی میتوان ادعا کرد که گستری واجبات و محرمات شرعی زندگی آدمی از گهواره تا گور را بل قبل و بعد از آن را در بر میگیرد. اما شناخت این واجبات و محرمات و پیروی از آنها به تنهایی برای اداره جامعه بشری کافی نیست. اینجا باز یه مغالطه ای کردن. چرا؟ آیا این واجبات و محرماتی که دست ماست واجبات و محرمات تمام و کمال یا ناقصه؟ آیا ما علم امام زمان رو داریم تا بگیم اینه که دست ماست تمام و کمالشه یا ناقصه؟
طبیعتاً
نه دیگه. بله الان ممکن است به تنهایی برای اداره جامعه بشری کافی نباشد، چون ناقص به دست ما رسیده، کاملش در اختیار امام زمان هست. اما این که بگیم که چون یه مقداری نقصان هست پس علم فقه به اصطلاح تئوری اداره جامعه از گهواره تا گور نیست، نه این غلطه. بعد در صفحه بعد، به هر تقدیر پذیرش و امضای احکام اخلاقی و عرفی از سوی شارع مستلزم جعل حکم شرعی متناظر با این احکام توسط اون نیست. خیر ما گفتیم هست، یکیه، ولذا چون که گفتیم علم فقه جای خالی علم اخلاق و علم حقوق را نمیتواند پر بکند، اتفاقا اخلاق باید تابع فقه باشد. چرا؟ چون ما نمیتوانیم مصلحت ها و مفسده هایی که برای جامعه است به صورت کامل درک بکنیم. تنها چیزی که الان برای ما در اختیار ما باقی مانده است
که خیلی دیگه نزدیک است
روایات که اونها گفتیم، آقا مثالش زدیم، درست. تو مهمونی پشت درگیر کردن یا همه رو بدید بیان تو، اما یا این واقعا مصلحت واقعی است، مصلحت واقعی نیستش، اینی که برای ما قابل درک نیست.
الان هست همینه دیگه.
و خود شما هم گفتید اون عقل کامله که میتونه اینا رو درک بکنه، ما که اون عقل کامل نیستیم، که عقل معصوم نیستیم که بخوایم این حرفا رو بزنیم. میاد در ادامه میگه که بله و تنها بخشی از
نتیجه
آنچه برای اداره جامعه انسانی لازم است از این منبع و با استفاده از این روش قابل حصول است، نه همه آن. اگر همه فقه در اختیار ما بود همه آن قابل درک بود، ولی همش در اختیار ما نیست. بنابراین هم شریعت و هم فقه که علم شناخت شریعت است، هر دو حد اقلی‌اند و تلقی حد اکثری از این دو دلیل، از این دو دلیل موجهی ندارد و قابل دفاع نیست. فقه نه تنها همه نیازهای بشر را برطرف نمی کند که حتی نیاز او به قوانین ارزشی و هنجاری را هم به نحو کامل برطرف نمی کند. یعنی حرفی ندارد.
اشتباهی شد
که عرض کردیم فرمودید. که عرض کردیم اتفاقا فقه
تنها
برنامه مدیریتی است. شما اگر فقه رو بذارید کنار هیچ راهی برای الزام مردم نخواهید داشت. مجبور میشید سراغ ناظر آرمانی خودتون که اون من علوی شما شد، که اون من علوی هم گفتید هیچ الزام آور نیست برای فرد، چون ممکن عقلش عقل کاملی نباشه. پس اگر شریعت رو قبول نکنید هیچ گونه دلیل موجهی برای الزام مردم به قوانین نمیتوانید داشته باشید. این خلاصه بحث تا اینجا. پس برعکس فرمایش شما دقیقاً ما باید فقهی داشته باشیم
ولی الان مشکل در اینجاست که فقه ما فقه ناقصی است. بله این رو همه علمای شیعه میگن، میگن ما دسترسی نداریم. این از باب ضرورت و اکل میته است.
این خلاصه این خودش نشون میده چقدر ضرورت داره حضور امام.
بله
ان شاء الله که هر چه سریعتر این فرج آقا حاصل بشه و ما از این حیره در واقع در بیاییم و ان شاء الله به خیر و سعادت کامل برسیم. جناب دکتر ابوالقاسمی خیلی متشکرم از حضور شما و از مطالبی که فرمودید و همچنین تشکر میکنم از آقای دورزاده، آقای محمدی از اصفهان که تماس گرفتن. ما متشکرم از همه شما عزیزان که بیننده برنامه خودتونید و تا دیدار دیگر همه شما رو به خدای منان می‌سپاریم و از خداوند متعال تأجیل فرج آقا امام عصر رو خواست داریم. اللهم عجل ولیک الفرج. خداحافظ.
بشتا بی منجی آدم، بشتا بی روح ادادم، بشتا بی نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتا بی از تو بزرگی، بشتا بی از تو جلالت، بشتا بی نور بلایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا